گاهی اوقات به ما یک کرون داده می شد تا خودمان به دکی شکلات فروشی برویم و خوراکی روز شنبه من را انتخاب کنیم. البته این روش به مراتب بهتر از ترکیب متداول بادام زمینی، کشمش و بیسکویت های شکل حروف الفبا بود. می توانستیم با یک کرون 10 تکه کاکائوی کوچک بخریم، اما با 10 اور می شد 1 پاستیل یا 2 آبنبات یا 1 آدامس یا 2 کاکائو به قیمت 5 اور یا 4 پاستیل میوهی خرید. بدین ترتیب آدم می توانست با 1 کرون کامل 3 کاکائوی کوچک، 2 پاستیل، 2 آبنبات، 1 آدامس، 4 کاکائو با قیمت 5 اور و 4 پاستیل میوهی بخرد. یا با 1 کرون می شد 1 کاکائو با قیمت 25 اور، آلاسکای لیمویی به قیمت 25 اور و 2 کاکائوی کوچک و 1 آدامس خرید. می توانستم پولهایم را طوری خرج کنم که تا مدتها پول داشته باشم. البته گاهی وقتها هم یواشکی از جیب مادرم مقداری پول خرد کش می رفتم. اغلب زمانی که به دستشویی می رفت یا بعد از غذا چرت می زد یا دیر وقت شب می نشست و به آهنگ لابوهم گوش می کرد دست به کار می شدم. برداشتن 1-2 سکه پول خورد باعث عذاب وجدانم نمی شد. فقط وقتی چون این کاری می کردم که چند روز به هیچ وجه به کسی تلفن نزده بودم. هزینه 4 تماس تلفنی 1 کرون می شد و من با وجود سن کم خیلی دقیق و حسابگر بودم. هر وقت می‌خواستم دستم را توی جیب کت او بکنم، خیلی حواسم را جمع می‌کردم تا کلیدها و سکه‌ها جیرینگ جیرینگ صدا نکنند و مادرم متوجه نشود. مرد 1 متری اغلب می‌ایستاد و در حین این کار نگاهم می‌کرد. اما او به کسی حرفی نمی‌زد. در واقع 1 کرون اضافی یا 50 اور بیشتر باعث می‌شد انتخاب خوراکی‌های روز شنبه خیلی راحت‌تر باشد. با اینکه بعضی‌ها رادیوی آخرین سیستم نداشتند، من و مادرم یکی داشتیم. به تازگی رادیوی قدیمی را فروخته و به جایش رادیوی جدیدی خریده بودیم. دستگاه را روی قفسه چوبی داخل اتاق نشیمن گذاشتیم و سیستم‌های رابط را به 2 بلندگو وصل کردیم. کیفیت صدای این رادیو خیلی بهتر از رادیوهای جعبه‌ای بود. تمام صفحه‌های گرامافون ما در زیر قفسه دستگاه رادیو و ضبط صوت بود. مادرم تعداد بسیار زیادی صفحه 78 دور داشت. البته در کنارش مجموعه بسیار جذاب و دلنشینی از صفحه‌های 33 دور مدرن و صفحه تکی گرامافون هم داشت. همین که برای برنامه ساعت کودکان شکلاتم را می خریدم، روی قالی نزدیک یکی از بلندگوها می نشستم و همه شکلاتهایم را در 1 ردیف روی رادیو می چیدم. اگر شکلاتم بیشتر از طول رادیو بود، یواشکی روی قفسه ضبط صوت هم ردیفی کوچک از کاکائو و پاستیل ژله‌ای می چیدم. در چنین شرایطی همیشه اول شکلاتهای ردیف پایین تر را می خوردم. بزرگترها هم برای خودشان خوراکی می خریدند تا آن را با قهوه روز شنبهشان بخورند. درباره این قضیه در فاصله صرف نهار تحقیق مفصلی کردم. برداشتی که از این موضوع کردم به طور فوق‌العاده عجیبی با آنچه در خانه خودمان دیده بودم مطابقت داشت. بزرگسالان میوه‌های شکری 25 اور، کاکائوی لیکور کوچک، 1 تکه کاکائو یا تخته کاکائوی تلخ می خوردند. اگر مهمانان پیش از ظهر می آمدند، چای و رولت تازه همراه با سس مایونز گیاهی می خوردند. و اگر مناسبت به خصوصی بود، نان باگت فرانسوی می خریدند و با گوشت گاو، میگو و جگر ساندویچ درست می کردند. مادرم تصور می کرد به برنامه ساعت بچه ها گوش می دهم، چون برایم برنامه جالبی است. متوجه نبود که آنجا نشسته و غرق افکار خودم هستم. متوجه نبود همانطور که روی قالی نشستم به این فکر می کنم که برنامه ساعت بچه ها از چه جهات می تواند تقویت و بهتر شود. رادیو مدعی بود توانسته هر هفته 1 ساعت تمام توجه تمام کودکان نروژی را معطوف خود کند. من بر این باور بودم که کیفیت برنامه باید خیلی بالاتر باشد. مجموعه ای از ایده های خوب را کنار هم گذاشتم. سعی کردم همه چیز را در نظر بگیرم. از مسابقات شنوندگان برنامه گرفته تا لطیفه گویی، داستانهای ترسناک، قصه حیوانات، داستانهای واقعی، افسانه ها و نمایش نامه های رادیویی که البته همه شان را خودم نوشته بودم. بعد محاسبه کردم ببینم هر بخش از برنامه چقدر وقت می گیرد. همیشه همه چیز را در همان 60 دقیقه می گنجاندم. کار آموزنده‌ای بود. می شد در برنامه 60 دقیقه‌ای حجم بالایی از انواع برنامه ها را گنجاند. کاری که فقط به کمی استعداد و توانایی نیاز داشت. خصلتی که همیشه صاحبش بودم، اما متاسفانه نمی شد در خصوص لوریتس جانسون هم چنین نظری داشت. حتی مردی با مقام و مرتبه آلف پرویسون هم می بایست از خودش می پرسید که ما چند بار می خواهیم بشنویم او سکه دو اوری توی قلکش انداخته است. والت دیسنی قابلیت چنین نقد و نظری را داشت. مرد بازی بود و عالم خاص خودش را خلق کرده بود. در واقع من و والت دیسنی وجه مشترک زیادی داشتیم. او نیز پیش از آن که سرزمین دیسنی مختص خودش را بیافریند، از باغ تیولی در کوپنهاگ الهام گرفته بود. تعداد خیلی زیادی داستان فوق‌العاده درباره دونالد داک ساخته بودم و قصد داشتم آنها را به والت دیسنی بفرستم. اما هیچ وقت این کار را نکردم. پیشنهاداتم را برای رادیو نروژ هم نفرستادم. بدون شک اگر نظراتم را برایشان میفرستادم ترتیب اثر میدادند. اما دلم نمیخواست در شرایطی به برنامه ساعت کودکان گوش بدهم که همه جزئیات آن را خودم ساختم. به این ترتیب تمام ایده های بکر و پویایم را برای خودم نگه داشتم. همه بدین اندازه متعادل و خیشتندار نیستند و با فراگیر شدن تلویزیون در حد الگوی مثال زدنی باقی نمی ماندند. وقتی تلویزیون نروژ در سال 1960 اولین برنامه خود را به طور رسمی پخش کرد، به دیدن یکی از همسایه‌ها رفته بودم. سخنرانی افتتاحیه نخست وزیر را همانجا شنیدم. نخست وزیر آینار گرهاردسن اشاره کرد که نگرانی و وحشت عده زیادی از مردم به خاطر نقش مخرب تلویزیون در دوره کودکی و زندگی خانوادگی کاملا قابل درک است. گفت که خیلی ها نگران هستند تماشای تلویزیون روی تکالیف درسی کودکان تأثیری بسیار منفی و مخرب بگذارد و نیز در روند فعالیت تفریحی آنها در هوای تازه و زیر نور آفتاب اختلال ایجاد کند. نخست وزیر اظهار کرد احتمالاً روند رشد و توسعه تلویزیون شبیه به رشد و توسعه رادیو خواهد بود. طبیعی است که وقتی چیز جدیدی به میان می آید، همه می خواهند حد اکثر استفاده را از آن بکنند. اما به اعتقاد آینار گرهاردسن، این روند به تدریج اصلاح می شد و ما رفته رفته یاد می گرفتیم که در انتخاب دقیق و مشکل پسند باشیم. او خاطر نشان کرد، باید با دقت و تسلط برنامه هایی را برای تماشا انتخاب کنیم که از ارزش خاصی برخوردارند. باید یاد بگیریم در حین پخش برنامه‌هایی که مورد توجه و علاقه ما نیستند، دستگاه تلویزیون را خاموش کنیم. زمانی که چنین شود، تلویزیون به وسیله مفید و لذت بخش تبدیل می شود. گرهاردسن اظهار امیدواری کرد که تلویزیون به یکی دیگر از ابزارهای آموزش و پرورش عمومی تبدیل شود و یکی از وسیله‌های انتشار دانش در سراسر کشور باشد. او گفت انتظار دارد تلویزیون کلید دستیابی به ارزش‌های نوین عاطفی و فکری باشد و تأکید کرد برنامه‌های کودکان و نوجوانان باید به طور جدی کنترل و با نظارت همراه شود. آینار گرهاردسن عمیقاً خوشبین بود. خوشبختانه اون مرد بسیار خوبی بود و آنقدر عمر نکرد که ببیند تلویزیون تا چه حد و چگونه دچار ابتذال شد و افت کرد. چنانچه آینار گرهاردسن همکنون زنده بود، می توانست از طریق کانال‌های متعدد تلویزیون مسیر خود را از میان گلستانی مملو از سریال‌های آبکی و برنامه‌های مستند بیدر و پیکر پیدا کند. در این صورت خودش مشاهده می کرد که شرکت‌های برنامه‌ساز تلویزیون با چه علاقه و دقتی برای کیفیت برنامه با هم رقابت می‌کنند. مخصوصاً در خصوص برنامه‌هایی که مخاطبانش کودکان و نوجوانانند. او خودش می‌دید ما در تشخیص و انتخاب برنامه‌های ارزشمند و جدی تا چه حد باهوش و دانا شده ایم. در واقع خودم را به منزل یکی از همسایه‌هایی که تلویزیون خریده بود دعوت کرده بودم و خجالت هم نمی‌کشیدم. چون به هر حال آن موقع 8 سالم بود. تعطیلات تابستان تازه به پایان رسیده بود و من در کلاس دوم بودم. میخواستم از همان شروع به کار این رسانه با آن آشنا بشوم. خوبی همسایه ما این بود که اصلا بچه نداشت. البته فکر میکنم زن هم نداشت. دست کم من او را با هیچ زنی ندیده بودم. اما سگ شکاری بزرگی به نام والدمار داشت. طوری به خانه همسایه رفتم که تا قبل از شروع پخش اولین برنامه رسمی تلویزیون فرصت داشتم با والدمار بازی کنم. البته همسایه ما از این بابت خوشحال و سپاسگزار بود. از او پرسیدم به نظر او سگ‌ها می توانند فکر کنند؟ گفت که مطمئن است می توانند فکر کنند. برایم توضیح داد از روی حالت چشم‌های والدمار می تواند تشخیص بدهد سگش دارد خواب می بیند یا فقط خواب است. می توانست این قضیه را از روی دم سگش هم تشخیص بدهد. گفت در چنین وضعیتی او فقط خواب استخوان و غذای سگ می بیند. وسط حرفش پریدم و گفتم شاید خواب سگ‌های ماده را هم می بیند. البته فکر نمی کنم سگ‌ها بتوانند یک خواب کامل ببینند. سگ‌ها نمی توانند حرف بزنند. بعد خودم گفتم به همین خاطر تصور نمی کنم بتوانند خواب‌های خیلی عجیب و پیچیده ببینند. همسایه ما عقیده داشت که والدمار می تواند وضعیت خودش را به خوبی نشان بدهد و بفهماند گرسنه است یا می خواهد ادرار کند. به علاوه مرد همسایه به راحتی می فهمید سگش چه زمان خوشحال یا ناراحت است یا اینکه چه وقت وحشت کرده است. تأکید کردم اما او که نمی تواند افسانه و قصه تعریف کند. از آنجایی که مغزش به قدر کافی خلاق نیست و قدرت تخیل ندارد نمی تواند تخیل خودش را به بقیه منتقل کند و به همین خاطر است که نمی تواند گریه کند. همسایه من با من موافق بود. گفت که همیشه باید والدمار را از خانه بیرون ببرد و با او یک دور بزند تا مبادا توی اتاق نشیمن دستشویی کند. اما خوشبختانه این نگرانی را ندارد که والدمار یک دفعه با کوسنهای مبل تئاتر عروسکی بسازد یا حتی تصاویر کارتونهای دونالد داک را روی دیوار نقاشی کند. مرد همسایه گفت سگها به اندازه ما آدمها اهل برقراری ارتباط نیستند. شاید منظور تو همین است. و البته من هم دقیقاً چنین منظوری داشتم. گفتم ولی امکان داره با وجود چنین شرایطی باز هم خوشحال باشن. نتوانستیم بیشتر با هم حرف بزنیم چون دیگر نوبت آینار گرهاردسن بود. من و همسایه لحظه جشن ملی را با هم جشن گرفتیم. در این موقع والدمار آرام از آشپزخانه بیرون رفت و خودش را با چیز دیگری سرگرم کرد. طولی نکشید که رسانه جدید کلی سر و صدا به پا کرد. موفق شدم در فاصله سال اول مادرم را راضی کنم تلویزیون بخرد. خیلی زود برای برنامه‌های تلویزیون کلی طرح و ایده داشتم. البته هیچ یک از طرح‌ها و ایده‌هایم را برایشان نفرستادم. اما مرتب با بخش روابط عمومی تلویزیون تماس می‌گرفتم و نظراتم را می‌گفتم. یکی از ایده هایی که برای برنامه های تلویزیونی به ذهنم رسید این بود که 10 نفر را به یک خانه خالی ببرند. آنها را باید به طور کامل از دنیای بیرون جدا می کردند و تا زمانی که موفق نمی شدند چیز کاملا جدیدی خلق کنند اجازه نداشتند از آن خانه خارج شوند. در واقع آنها باید چیزی خلق می کردند که برای مردم کل جهان حائز اهمیت باشد. این ایده نو مثلا می توانست تعریف بهتر و دقیق تری از بحث حقوق بشر باشد. آنها حتی می توانستند زیباترین افسانه عالم را تعریف کنند یا خنده‌دارترین نمایش جهان را بسازند. شرکت کنندگان فرصت زیادی در اختیار داشتند. فکر می کنم مدت 100 روز مد نظرم بود. 100 روز زمان خیلی زیادی است و بیش از حد مورد نیاز است. به علاوه زمانی که قرار است 10 نفر در کنار هم 100 روز را پر کنند در حقیقت 1000 روز فرصت دارند که می شود حدود 3 سال. چنانچه افراد اراده کنند و بخواهند می توانند در طول 100 روز خیلی کارها انجام دهند. یکی از شرطهای لازم این بود که تمام شرکت کنندگان یاد بگیرند با هم کار کنند. هر زمان که به ایده و طرحی خلاق دست می‌یافتند که می‌خواستند به بشریت اعلامش کنند، می‌توانستند با مسئولان تلویزیون تماس بگیرند تا یکی از برجسته‌ترین مجریان برنامه همراه گروه فیلمبرداری به آن خانه بروند و ببینند آنها می‌خواهند چه چیز مهمی را به بشریت عرضه کنند. آن زمان به کار گرفتن 20-30 دوربین مختلف برای ساخت برنامه سرگرم کننده چندان معمول و مرسوم نبود. در واقع آن زمان تعداد کل دوربین‌های موجود در تلویزیون چندان زیاد نبود. آن موقع ما نروژی‌ها هنوز نفت دریای شمال را کشف نکرده بودیم. به علاوه پیش از آن که آنها بخواهند جلوی دوربین تلویزیون ظاهر بشوند، باید حرف خاصی برای گفتن می‌داشتند. البته همه اینطور نبودند، اما حداقل جزو شرایط مطلوب برنامه بود. حتی آن روزها هم برنامه‌هایی پخش می‌شد که نشان می‌داد مردم بی‌جهت دور هم جمع شدند. همچنین آنها برنامه‌های نظیر سفر فارغ التحصیلی پایان سال دانش آموزان به کوپنهاگ را هم به خوردمان می‌دادند. اما فیلمبرداری از جمع فارغ التحصیلان در طول 100 روز غیر قابل تصور بود. اکنون زمانه دیگر بود، زمانه با فرهنگی متفاوت که شاید حتی مانند تمدنی خاص و متفاوت، ناملموس و غیر قابل دسترسی بود. این را در دفاع از خودم نمی گویم، اما فرهنگ تلویزیون فراتر از حد درک و فهم من بود. پس از گذشت مدت کوتاهی دفتر یادداشتم پر از طرح و پیشنهادهای سازنده برای ساخت برنامه تلویزیونی شد، اما فکر این که بتوان مجموعه تلویزیونی ساخت که بیش از 100 ساعت باشد و به دختران خوشخنده و پسران پر جنب و جوش بپردازد که کنار هم در یک خانه جمع شدند، بیش از هر چیز فکرم را مشغول کرده بود. برخورداری سزار یا ناپولئون از قوه تخیل چنان قوی که سلاح‌های اتمی یا حتی بمب‌های خوشه‌ای را برایشان قابل تصور کرده باشد بعید به نظر می رسید. عقل حکم می کند آدم بعضی از مفاهیم را به زمان دیگری معقول کند. به کارگیری و استفاده یک جا از تمام ایده های بکر اساساً امتیاز نیست. من در بیشتر سالهای دوران نوجوانی هم تک و تنها بودم. هرچقدر بزرگتر می شدم بیشتر تنها می شدم. اما این را خیلی دوست داشتم. از اینکه تنهایی یک گوشه بنشینم و فکر کنم لذت می بردم. به تدریج که بزرگتر شدم بیشتر روی انواع و اقسام طرح‌های مربوط به کتاب، فیلم و تئاتر متمرکز شدم. از دوره کودکی و نوجوانیم یادداشت‌های مربوط به صدها داستان داشتم. در میان آنها پیشنویس یا طرح اولیه خیلی چیزها بود. از انواع و اقسام افسانه‌ها گرفته تا رمان، داستان کوتاه و نمایشنامه و حتی فیلمنامه. هیچ وقت تلاش نکردم وارد جزئیات این طرح‌ها بشوم. در واقع فکر می‌کنم هرگز چنین چیزی به ذهنم خطور نکرد. اصلاً چطور می‌توانستم تصمیم بگیرم کدام رمان را بنویسم؟ آن هم در شرایطی که تعداد بالایی راوی و روایت داستانی در اختیار داشتم. هیچ موقع نتوانستم رمان بنویسم. به حدی بیقرار هستم که نمی‌توانم چنین کاری انجام دهم. فکر می کردم و یادداشت برمی داشتم و با چنان شور و شوقی فکر و ایده خوب به ذهنم می رسید که مدام رشته افکارم پاره می شد و ایده های نو خودشان را نشان می دادند. ایده هایی که در اغلب موارد خیلی بهتر از فکرهایی بودند که کمی پیش از آن رویشان کار می کردم. رمان نویسان می توانند برای مدتی طولانی پدر خودشان را در بیاورند و در تمام این مدت روی یک داستان کار کنند. اغلب حتی تا چند سال. چون این کاری برای من بسیار کسل کننده، یک نواخت و سرسری است. حتی اگر برای نوشتن رمان از ثبات ذهنی کافی برخوردار بودم، باز هم به خودم زحمت چون این کاری نمی دادم. در واقع به محض اینکه ایده‌ای زاده می‌شد و در دفترچه یادداشت یا کلاسور جایی پیدا می‌کرد، دیگر شور و انگیزه نوشتن کتاب را از دست می‌دادم. برایم مهمترین مسئله جمع‌آوری و ثبت بیشترین ایده‌ها بود، یا همون چیزی که بعدها اسمش را گذاشتم سوژه یا خلاصه طرح. شاید بتوان با شکارچی مقایسه‌ام کرد که شیفته شکار حیوانات خاص است. اما لزوماً خودش نمی‌خواهد در قطع قطع کردن و پختن لاشه شکار و در نهایت خوردن آن نقشی داشته باشد. ممکن بود شکارچی خودش گیاه‌خوار باشد. هیچ مغایرتی ندارد که کسی در این حال که شکارچی ماهری است گیاه‌خوار باشد. آن هم مثلا به خاطر رژیم غذایی. خیلی از ماهیگیرهای خوب و حرفه‌ای خودشان اصلا ماهی دوست ندارند. اما ساعتهای طولانی قلاب ماهیگیریشان را در آب نگه می‌دارند و اگر ماهی بزرگی بگیرند بلافاصله آن را به دوست یا رهگذری می‌دهند. بیشتر ماهیگیرهای حرفه‌ای اهل تفکر از این حد هم فراتر می‌روند. آنها با قلاب ماهی می‌گیرند اما چند ثانیه بعد ماهی را دوباره به آب برمی‌گردانند. خدای من، آدم تمام روز یک جا نمی‌ایستد ماهیگیری کند تا در هزینه‌های خانه کمی صرفه‌جویی کرده باشد. تمام لطف این ماهیگیری که با رها کردن بیدرنگ ماهی ها همراه است، فقدان عاملی به اسم فروش یا کسب منفعت است. آدم ماهی میگیرد تا به آسایش خاطر برسد. ماهیگیری تفریحی زیرکانه و هنری والاست. این شباهت مرا به یاد ارنست یونگر میاندازد. او در یکی از کتاب‌های خاطرات دوران جنگ خود نوشته بود که آدم نباید به خاطر از دست رفتن برخی از افکار و اعتقاداتش متاسف بشود. این اندیشه درست مثل ماهی است که خودش را از چنگ قلاب رها و به سوی اعماق آب شنا می‌کند. اما همین ماهی روز بعد در حالی که قدری بزرگتر شده باز می‌گردد. اما اگر فردی ماهی را صید کند و موفق شود آن را داخل سطل پلاستیکی بیندازد، جلوی رشد و بزرگ شدنش را گرفته است. در خصوص اندیشه حاکم در پس یک رمان هم میتوان دقیقاً همین را گفت. چون به محض اینکه نوشته میشود و کمابیش موفق از آب در میآید یا حتی زمانی که منتشر میشود، دچار وضعیت مشابهی میشود. شاید خصلت دنیای فرهنگ همین است. شکار بسیار دارد و ارائه بسیار اندک. هیچ وقت دلم نمیخواست رمان بنویسم یا به اصطلاح مردم شروع کنم به نوشتن. چون به اعتقاد من نوشتن کاری بسیار مصنوعی است و بیش از حد تحت تأثیر احساسات قرار دارد. همیشه در طول زندگیم درست به قدر همان روزی که با پدرم به تونل عشق رفتیم و می ترسیدم احساسات پرشور و حرارتی از خودش بروز بدهد، از احساساتی شدن و تحت تأثیر احساسات قرار گرفتن وحشت داشتم. حتی زمانی که کودک بودم از اینکه کسی به سرم دست بکشد یا چانه‌ام را ناز و نوازش بکند متنفر بودم. حس می کردم چون این حرکاتی طبیعی نیست و اصلا نمی دانستم چطور باید واکنش نشان بدهم. البته منظورم این نیست که احساساتی بودن خصیصه بدی است. اصلا چون این نیست. در عوض به مردم پرشور و احساس علاقه خاصی دارم و همیشه به شدت مجذوبشان می شوم. به اعتقاد من افراد مغرور و از خودرازی فقط مجذوب افراد متظاهر یا خودشیفته می شوند. در واقع زیر نظر قرار دادن چنین افرادی در مقایسه با کسانی که به صورت متعادلی خودخواه هستند جالب تر است. همیشه توانستم در فضاهای شلوغ ویژگی‌های کاملا مصنوعی و ظاهری را تشخیص بدهم و بشناسم. مشاهده چنین حالتی آسان است، چون همین که طاووس بال و پرهایش را از هم می‌گشاید به راحتی مورد توجه قرار می‌گیرد. همیشه ترجیح می دهم به جای صحبت با کسانی که منیت‌هایشان تا حدی تحت تأثیر اظهار علاقه به دیگران پنهان شده است، با افرادی که ظاهری مغرور دارند هم کلام باشم. افراد مغرور همیشه نهایت سعی و تلاش خود را می کنند تا جای ممکن با مزه و جذاب باشند. آنها منفعل نیستند و اغلب تمام موانع را از سر راه بر می دارند.